مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثی که امروز قرار خدمت دوستان ارائه بدم، حالا که من موضوعشو بنویسم بعد وارد مقدمات میشم و عنوانو بنویسم بعد وارد بحث میشم،
انشاءالله بحث اثبات نظام وارگی معارف اسلامی است.
حالا انشاءالله از سه بخش دربارش بحث میکنیم.
این نظام وارگی یکی در باب در مقام ثبوت،
یکی اصلا خود اسلام نظامواره نازل شده است، تنزیل نظامواره بوده، عند الله نظامواره تا رسیده به قرآن کریم و توسط اهل بیت به ما رسیده. در مقام خود سقوط، در مقام ایجادش، دو
در مقام شناخت، اثبات این که ما اگر
قرآن رو هم و معارف دینی رو هم بشناسیم باید نظامواره بشناسیم، و سه
اثبات این که در مقام بیان هم
باید نظامواره معارف اسلامی رو بیان کنیم. حالا این بحث چرا این باید این بحث رو مقدماتش انشاءالله عرض میکنم و فهرست و خدمت شما عرض میکنم. انشاءالله برسیم. خیلی بعد تلگرافی مطالب رو بگم که بتونم این سه تا نکته بسیار مهم رو خدمت شما عرض کنم. شما نکته‌ای دارید بفرمایید. چی؟ نه لزوما فلسفی نیست. ببین نگاه فلسفی درش غلبه داره، یعنی اگر بذارم اول بگم بین فلسفه و فلسفه مضاف فقط یه اشتراک لفظیه، یعنی واژه فلسفه در فلسفه اسلامی با فلسفه مضافی اشتراک لفظیه. در اینجا فلسفه از آن جهت فلسفه است که موجود به ما و موجود را با روش عقلی میشناسد، در فلسفه مضاف فقط اون تحلیل عقلی است، لزوما هم برهان نیست، فقط یه تحلیل عقلی درجه دو راجع به یک دانش رو بهش میگم فلسفه مضاف. این نکته. اگر این تعریف از نگاه عقلی درجه دو رو من منظورم از فلسفه باشه، آره نظام‌اندیشه از این سنخه، یعنی یک نگاه درجه دو و عقلی به معارف اسلامی است، حداقل منطق نظام‌اندیشه نه محتوای نظام‌اندیشه، از این هیچ بده شباهتی به اون دار. اما اگر بگیم نه فلسفه معنای موجود به مقام موجود و نظام فکری، یعنی فلسفه موجود به مقام موجود، نه از این هیچ اون فلسفه بخشی از نظام اندیشه محسوب می شود، بخشی از محتوای نظام اندیشه مباحث فلسفه محض و فلسفه مطلق هست، لزوما همش اون بحث ها نیست، چون وارد بحث های نظام سازی، بحث های تطبیقی هم میشه، انشاءالله وارد قلم رو کش بشم اونجا بحثایی رو عرض میکنه. خب ما در جلسه قبل بحث های مفصلی مطرح شده، های فهرستوار نکاتی رو عرض میکنم، هرچند که میدونم اون بحث ها انصافا نیازمنده به تأمل زیادی داره، یعنی این گونه نیست که فکر کنیم با یک جلسه حل میشود و تمام میشود و جلو میره، نه به نظر اون متن رو باید حتما دوستان تقریراتشون رو، نکاتشون رو، صوتش رو، حتی مثلا مطالب رو دوباره مباحثه کنیم، بازخوانی کنیم، برخی از گزاره ها رو دقت کنیم تا انشاءالله اون فضا را بیفته. چون یه ادبیات جدیدی هم هست، یعنی تو نیست که بگیم که ما یک ادبیات خیلی روشن واضحی در باب نظام سازی و در باب نظام اندیشه داریم که جا افتاده باشه. نه، این ادبیات تقریبا جدیده تو معاصرین ما. ما جلسه قبل گفتیم که ما یه نظام فکری داریم، یه منظومه فکری داریم. نظام فکری عبارت بود از اون ملکه و شاکلی نظری یک متفکر یا یک اندیشمند. ولی خوبیش این بود که از صدای خیلی نکره شروع شد، ولی داشت یواش یواش آهنگی میشد و نگران بودی که ادامه پیدا کنه. خب نظام فکری رو با اون تعریفی که ارائه دادیم، مجموعه از گزاره، مجموعه از مفاهیم کلیدی و پایه و گزاره‌های بنیادینی که دارای اون پنج خصیصه بودن و داشتنشون به زندگی انسان، به کنش انسان یه معنایی میدهد، نداشتنش معنای دیگری میدهد. این نوع نظام فکری خاص گونه کنش و رفتار رو با خودش به همراه دارد. این نظام یک نظام فکری دیگری رفتارهای متفاوتی رو در پی خواهد داشت. با این توضیحی که جلسه قبل مفصل عرض کردم، نظام فکری ناظر به محتوای ذهنی و اون ملکه و شاکله نظری یک متفکر است. اگه بخوام شبیهش رو بخوام بگیم، به ما مثلا ملکه اجتهاده. چگونه یه فقیه یه ملکه اجتهاد داره، یه فتاوی اجتهادی داره؟ لزوماً فتاوی اجتهادیش توی ذهنش نیست، باید بیاد استدلال کنه، بحث کنه، آیات و روایات رو ببینه، اما ملکه اجتهاد همیشه باش همراه هست. خب متفکر بر همون اساس و مبنایی که در ذهن اون وجود داره اقدام میکنه، نظر میدهد و حرکت میکنه. گفتیم نظام فکری دیگه تابع مخاطب، تابع شرایط زمان و مکان و نمیدونم اینا نیست. چون اون شاکله ذهنی خود شخص رو شکل میده، یه شاکله نظری یک مکتب رو ایجاد میکنه، جزء ثابتات اون متفکر محسوب میشود. در مقابل نظام فکری ما منظومه فکری داریم که منظومه فکری ناظر به اون محصولات، تولیدات، محتوای زبانی و کنشی و رفتاری و گفتاری و نوشتاری یه متفکره، یعنی خروجی های یک متفکر است. که البته دوستان دیگه مستحضرند، یه خروجی ها ناظر به زمان و مکان هست، ناظر به مخاطب هست، ناظر به پرسش ها و نیازهای زمان و مکان هست و احتمال نوعی ثبات و تغییر در اون هست. مثال بزنن به مقام معظم رهبری به عنوان یه متفکر، یه ثابتات اندیشه‌ای داره که چه خودش باشد، چه جمع باشد، چه فرد باشد، چه هم اون ثابت هم. جایگاه توحید، جایگاه عدل، مثلا یه سری مفاهیم براش ثابت. ولی زمانی که میخواد بیاد با معلمین صحبت کنه به یه گونه این رو شرح میده، زمانی که با مهندسین وارد بشه یه امتدادهای دیگری رو توجه میده. اون بیاناتی که با معلمین داره، با مخاطبین مختلف داره، ناظر به شرایط زمانی و مکانی، ناظر به مخاطبان، ناظر به پرسش‌ها، دردها و دغدغه‌ها هست، یه عناصر مشترکی داره که تو همه اینها هست و یک عناصر متغیری داره که فقط مال این جلسه هست، مال اون جلسه هست، مال اون جلسه هست. تو منظومه فکری ما همه بخش ها رو باید ببینیم. نمیتونیم بگیم که آقا این بخش ها رو نمیبینیم. نه، همه حرفای این رهبر رو، حرفای این متفکر رو باید در عرصه مختلف ببینیم. اما تو نظام اندیشه فقط اون مشترکات رو، اون ثابتات رو توجه داریم و نگاه میکنیم. البته ما به هر دوش در نگاه ها نیازمندیم، اما اینجا ما فقط بحث اون نظام فکری رو داریم. دنبال بحث منظومه سازی و چگونگی شکل‌گیری منظومه های فکری یک متفکر رو نداریم. این نتیجه بود که از اون جلسه قبل استخراج میشه. ما دو تا کار رو تو بحث شناخت نظام فکری میتوانیم انجام بدهیم. یه بار شما سوال دارید بخند.
این
نه دیگه، منظوم فکری همه گزاره‌هاییست که از یک متفکر ظهور پیدا کرده و صادر شده. نه دیگه، منظوم فکری در میگم گزاره‌های اصلی رو شامل میشه، گزاره‌های فرعی رو میشه، گزاره‌های عمومی رو می شامل میشه، گزاره‌های غیر عمومی رو شامل میشه. نه دیگه، اون خصیصه‌ای که گفتی به نظرم تفاوت قائل میشه بین نظم دهنده و نظم گیرنده. آره دیگه، اون دوتا رو مشترکن، متقن بودن و هماهنگ بودن و منسجم بودن رو مشترکن. اما اون پرکاربرد بودنه و اون که همش باید تو همه عرصه‌ها مفید باشن، اون دستن تو منظوم فکری نیست. برای خود نظام ببینید هسته اصلی یک منظومه است و چیزی جدای از اون نیست. یعنی اون هسته می شود اون نظام فکری. لاکاتوش جمله ای داره، جمله جالبه، میگه که ما یک هسته مرکزی داریم، یک کمربند امنیتی داریم، یک کمربند پشتیبانی داریم که میاد اون هسته مرکزی رو نگه می داره. اینا به نظر حالا تو ادبیات های مختلفی وجود داره. بله، آره دیگه، منظوم عام است، نظام اون هسته خاصشه، اون مغز کاره. خب یعنی منظومه شامل نظام هم میشود، گفتید منظومه هم ثابتات رو شامل میشود هم متغیرات رو. یعنی اگر شما خواستید منظومه فکری مقام معظم رهبری بنویسید، فقط نمیتونه بگید من فقط به ثابتات اندیشه ایشون کار دارم، نه، باید ببینید در باب جزء به جزء فرهنگ، در باب اشخاص، در باب تو موقعیت‌های مختلف زمانی و مکانیشون چی فرمودند. اما اگر گفتید نه من میخوام نظام فکری آقا رو در بیارم، کار ندارید که در باره ایکس و ایدرک چی گفته، کار ندارید که تو این زمان گفته یا اون زمان گفته، بگیم این ایشون توی ذهنش چنین دستگاه هندسی رو ترسیم کرده و همه جا در این دستگاه رو به کار میگیره. بله، راهنما یه بحثه، قطعا اونا نشانن، ولی اونا فقط مسیری است که منو برسونه به اون گزاره اصلیه.
مثلا مثلا در مورد متفکر ممکن خودشون تشریح دقیق مثلا از نظام فکریشون نداشته.
الان میخوام همین وارد بشم، همین دوتا نکته که گفتم اینه. ببینید ما در مواجهه با منظوم نظام فکری دوتا کار میتوانیم انجام بدهیم. یه با هدف ما کشف منظومه فکری یک متفکر یا یک مکتب فکری است. یعنی ما میخوام نظام فکری اسلام رو در بیاریم، نظام فکری شیعه مطهری رو میخوام استخراج کنیم، نظام فکری علامه طباطبایی میخوام استخراج کنیم. اینجا وظیفه ما چیه؟ اینجا وظیفه ما کشف است، باید یه فرایند و روش کشف رو در بیاریم. یه بار نه، میخواهم خودم صاحب نظام فکری بشوم. اینجا دیگه مقام تولید نظام فکری است. این دوتا رو از هم باید تفکیک کنیم دوستان، چون تو مقام روش با هم متفاوته. در واقع گام اول عبارت است از کشف نظام‌های فکری افراد، بعد که این اتفاق رقم خورد اون موقع من میتوانم تولید کنم یک نظام فکری ویژه‌ای رو برای خودم. تا راه رو نباشی کی راه رو شوی، کی راه بر شوی. یعنی همون. خب الان ما اینجا در مقام چیم؟ داریم اینجا کدوم روش رو میخواییم توضیح بدیم؟ الان فقط روش کشف رو داریم توضیح بدیم. باید روش تولید نظام فکری یعنی همین رو نمیشیم، اگرچه داشتن روش کشف ضروری روش تولید هست. نه، روشن این جمله یا ابهام داره؟ بله، گفتیم یه بار ما هدف ما از این مطالعات نظام فکری هدف ما چیست؟ یه بار میخواهیم کشف کنیم نظام فکری فلان متفکر یا فلان مکتب نزد فلان مکتب، درسته؟ به معنی خودم هیچ دخیل نیستم، به منم ربطی نداره. یه آدم غیر مسلمان هم میتواند بیا در باب نظام فکری اسلام سخن بگه. من هیچ اعتقادی به شهید مطهری هم نداشته باشم و اصلا نمیخوام از شهید مطهری استفاده کنم، میتوانم بیام اینجا و شروع کنم در باب شهید مطهری مطالعه کردن یا خلاصه آراء شهید مطهری و اون نظام فکری و اون هسته سخت اندیشه شهید مطهری عبارت است از این 5 تا گزاره، این 4 تا مفهوم توی این روابطی که وجود داره. روشنی؟ ربطی به من نداره. مرحله بعد این که نه، من بیام تولید کنم یا بسازم نظام فکری مطلوب خودم را، نه مثلا در مقام اینم که بیام خودم به عنوان یک متفکر یا اندیشمند روشن کنم که پایه‌های فکری من چیست، اون هسته سخت اندیشه من کدام است، و به عنوان یک متفکر حضور پیدا کنم توی این عرصه. خب ببینید این شرط لازم تولید هست، یعنی کشف نظام فکری های افراد لازمه داشتن تو تا خب مثل سرمخش دیگه، شما اگه میخوای خطاط بشوی باید یه استاد داشته باشی، یه چند تا سرمخش برای شما بذاره مشق کنیم آتر یواش یواش جلو بریم تا خودمون انشالله استاد فن بشویم، بعد یه سری نوآوری های در اون خط و در اون شیوه انجام بدیم. مثل استادیه دیگه، شما باید پای درس یه نفر برید از ادبیات و منطق و اینا از یه نفر آن بیاموزید تا خودت استاد بشی، بعد بفهمید اون درست گفته یا غلط گفته، متن درست گفته درست نبود. خلاصش باید یه مسیر رو طی کنیم. پس کشف نظام فکری افراد یا یک مکتب لازمه تولید نظام فکری یک شخص است. یعنی یه شخص نمیتونه بگه که من آثار هیچ کس رو نمیخونم، پای منبر هیچ کس هم نمیرم، بعد خودم شدم صاحب تفکر و صاحب نظریه اینها. این بیشتر توی توهمی سیر میکنه. خب تا ره رو نباشی کی راه بر شوی؟ اولش چیه حافظ میگه چی؟ ای بی خبر بکوش که روزی صاحب خبر شوی، کی راه بر شوی. در یادم میاد پای اول بودیم که این رو یکی از استاد ما هی سر کلاس میخونیش. خب این پس مشخص بشه مقام بحث ما کجاست. ما رو مقام بحثمون اینجاست. دوستان ممکنه سوال کنه آقا من میخوام خودم نظام فکری پیدا کنم. میگه زوده، حالا صبر کنید ما بفهمیم چگونه نظام فکری یک متفکر یا یک اندیشمند رو استخراج کنیم و تقریر کنیم، بعد مقایسه کنیم، بعد اشاره میرسیم اگر فرصت بشه وارد این بحث هم، حالا یا توی این بحث ها یا بحث های دیگری خواهیم رسید.
با اون نظام اندیشه که من میخوام بعدها مثلا 60 سالگی تولید کنم، این تناسبی باید بین این دو
ایجاد میشه.
نه مثلا من رفتم با در سن جوانی در یک دانشگاه رفتم با نظام فکری مثلا شخص مثل هگل آشنا شدم، با بعد من با 60 سالگی با استفاده از مقدمه‌ای که گرفتم تو جوانی میخوام تولید نظام فکری همچنین نظام فکری شکل تعریف کنم، آیا
به
اینا تناسبی باشه یا نه؟
من
هم نظام فکری
دستم
باشه
میتونم این نظام فکری؟ نه تناسب باید باشه. حالا الان تو مقایسه وارد میشم که هر نظام فکری نمیتونم با هر نظام فکری مقایسه کرد، هر نظام فکری نمیتونم با هر نظام فکری مقایسه تلفیق کرد. اگر تلفیق کنی به التقاط میانجامید. التقاط یعنی همین دیگه. التقاط یعنی چی؟ یعنی که شما دو تا نظام فکری نامتناجس و ناهماهنگ رو برداری، بیاری یه بخشش از این برداری یه بخشش از این برداری، به صورت موزاییکوار کنار هم قرار بدی، یعنی التقاط.
مثلا همون کاری که در انقلاب و بعد انقلاب
خیلی انجام بده،
از مکتب هم گرفته، از مارکس هم گرفته، اوردن جمع بکنم میشه التقاط
شده. نظام های فکری مختلفی الان هم تو حوزه داریم، کسانی که بر اساس التقاط بین حرفای امام و مارکس نظام فکری درست کرده. الان تو حوزه آدم معروف داریم تو این زمینه که این کارا رو دارن انجام میده، یا که هایدگر رو گرفته، یا که امام رو گرفته، یه چیز تلفیقی داره درست میکنه. باید بفهمیم مثلا یه بار باز شما بوتون درست میکنید، یعنی یه ماسه‌ای رو از یه جا میگیرید، سیمان رو هم از یه جا میگیرید، آب هم از یه جا میگیرید، ولی سه تا چیز مختلفن کنار هم قرار میدید، یه بوتون رو محکم کنید. اما موزاییک ولی خلاصش موزاییک ها مستقل از هم میرید کنار هم. این نکته شما که باید توی مقایسه و شناخت نظام فکری ها و بعد تو مقایسه به این نکته خیلی توجه کنید. من خیلی سریع میخوام از این بحث رد بشم، ولی خودش خیلی بحثای مفصل روشی و منطقی داره. اگر بخوام دوستان مراحل شناخت یک نظام فکری رو خیلی بالاجمال و فهرستوار بگم، اگر دوستان خواستن بنویسن، چون محل بحث من اینجا نیست، چون نمیخوام تو این بحث متوقف بشم، میخوام بیشتر تطبیقی رو خود اسلام پیاده کنیم جلو بریم و به این سوال ها پاسخ بدیم. من به نظرم هفت مرحله رو ما میتوانیم برای شناخت یک نظام فکری بیان کنیم. تا جلسه قبل بخشش رو گفتم و الان فقط فهرستش رو میخوام بگم. یک، اول ما برای شناخت یک نظام فکری باید دارای روش و منطقی باشیم. خلاصش یه تعریفی از نظام فکری، فرقش با منظومه فکری، همین بحثایی که داریم انجام میدیم، راه و روش کشف نظام فکری و اینهایی که باید داشته باشیم. این نگاه درجه دوی به نظام فکری ها. پس داشتن روش و منطق فهم و شناخت نظام فکری روشنه که لازمه. هر کاری که آدم شروع میکنه باید روش و منطقش رو بلد باشه و الان نقشه ای از راه داشته باشه. اگه نقشه و منطق و روش نداشته باشه معلوم نیست سر از کجا در میاره. دو، باید بیاد شناسایی کنه یک نظام فکری خاصی رو. یعنی ابتدا باید به یه دونه نظام فکری رو انتخاب کنه، مثلا شهید مطهر، مثلا آیت الله مصباحی است، نمیدونم هگل، هایدگر، الان مهم نیست الان فردش برامون کیه، بستگی به اون موضعی است که میخواد شما ورود پیدا کنید تو نظام فکری. از هم اول نمیتوانید 10 تا متفکر رو بریزید رو میز، آه من یه نکته از این، یه نکته از این، یه نکته از این، یه نکته از این، نه، این ارتقاط میشه و اصلا به نظام فکری نمیرسید. یه ذهن کشکولوار نکات قشنگ قشنگ از این ور اون ور دارید، بی خودی هم به هم رفتش میشه. نه، باید یک نفر رو که بیش از همه شما بهش اعتقاد دارید، بیش از همه جامعه علمی اون رو قبول داره، بیش از همه میتوانید به اون اعتماد کنید، این رو باید انتخاب کنید و بیارید نظام فکری این شخص رو به درستی بشناسید. حالا خود این که چگونه میتوان یه نظام فکری رو بشناسم، من باید چند تا عنصر رو در فهم نظام فکری اون شخص دخالت بدم. یک، دغدغه های اون رو بشناسم، تاریخچه و شخصیت اون رو و استادها و دانشها و گرایش هایی که توی اون دانش در اون تخصص پیدا کردنم بشناسم. یعنی من نمیتونم در واقع بگم من نظام فکری شهید مطهری میخوام بشناسم اما ندونسته باشم شهید مطهری توی کدام یکی از دانش های تخصصی زحمت کشیده، کار کرده، گفتگو کرده. این رو هم باید بشناسم، استاداش هم بشناسم. سه، بیام حالا این متفکران دو دسته، بعضیا خودشون اومدن گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا خلاصه افکار من عبارت است از این کتابچه، خلاصه نگاه من اینه. مثلا کسی مثل آقای صفایی حائری یه کتاب داره به نام اندیشه من، خودش اومده گفت آقا اندیشه من اینه، یا تو وصیت نامه‌اش اومده گفت آقا یه دور کل حرفای من تو حرفی منطقش اینه. یه بار یک متفکر نیومده اندیشه خودش رو بیان کنه، ما باید زحمت بکشیم و توی آثار اون غور کنیم تا اون نظام فکری مهندسی از نظام فکری او ارائه بدهیم. اینا همش توی مرحله دومه. بعد از اینکه ما یک متفکر رو توانستیم شناسایی کنیم و نظام مهندسی شده یه فکر او رو کشف کنیم، حالا یا به واسطه متن خود او یا به واسطه اجتهاد من در متن او، گام سوم شروع میشه. باید بیام نظام‌های فکری همسوی با او رو بشناسم. ببینید، حالا برم متفکرانی که به این شخص نزدیکن رو، مثلا اگه شهید مطهری رو بخوام بشناسم برم سراغ شهید بهشتی، چون میدونم شهید بهشتی ارتکازاتی دارم دیگه، به این خیلی نزدیک. برم سراغ آیت الله مصباحی هست، میدونم خیلی نزدیکه. برم سراغ آیت الله جوادی آملی، میدونم خیلی نزدیکه. حالا همین کار رو باید نسبت به اونا انجام بدم، اما دیگه اون سختی اول رو ندارید، میدونید، چون دیگه شما ذهنتون یه الگوی اولیه‌ای پیدا کرده. اینم یه گام. گام بعد اینه که برید نظام های فکری غیر همسو رو بشناسید. یعنی بعد که شهید مطهری رو کار کردید آیت الله جوادی، آیت الله مصباحی رو توی گفتمان مثلا اسلامی در سخن، برید مثلا سراغ دکتر شریعتی که ببینید میخوام اون تمایزها خودشون نشون بده. ببینید ما شهید مطهری، شهید آقای شریعتی اصلا نمیدونیم چی میگن. یه دو تا نکته از این میگیم، ولی این با این روش شما بعد از که نظام فکری شهید مطهری و متفکران همسوش رو شناختی، مشترکات زیاد اینها رو پیدا کردید، یه تمایزهایی رو میان اینها کشف کردید، حالا میرید سراغ یک متفکری که بیش از آن که تشابه داشته باشن تمایز دارن. مثلا کی؟ مثلا آقای دکتر شریعتی، مثلا کی؟ آقای مهندس بازرگان، مثلا کی؟ مثلا به شما غربی ها، مثلا پوپر، مثلا هایدگر، نمیدونم. حالا وسیب دایره اطلاعاتی ما داره، ما نمیتونیم هر کسی رو بشناسیم. خب گام بعدی مقایسه است، یعنی باید بریم به سمت مقایسه این دوتا دوتایی ها یا چارتایی ها یا دوتا جریانی ها، یعنی جریان همسو با جریان غیر همسو، و شناسایی کنیم شباهت ها و تمایز ها رو. یا در این امور با هم شبیه هند و در این امور با هم متمایزند. خب دوستان شباهت ها رو باید دستبندی کنیم، یه با شباهت های توی مبانیه، یه با شباهت های توی نتایج آثاره. این مثلا دو تا متفکر ممکن دو تا هر دو در انقلاب اسلامی حرف زده باشن، هر دو معتقد به حکومت اسلامی باشن، هر دو معتقد به ولایت فقیه باشن، اما مبناشون با هم متفاوت باشه. یعنی از حیث نتیجه با هم شبیهند، اما از حیث مبانی با هم متفاوت و متمایزند. اینا رو باید دستبندی کنیم. یه بار نه، از حیث مبانی با هم نزدیکند، اما از حیث نتایج با هم یه تفاوتهایی رو پیدا میکنند. خب بعد تمایزهای اینها گاهی وقتا تمایز به معنای تناقض نیست، یعنی عام و خاصه، گاهی مطلق و مقیده. یعنی یه متفکر اومده مبنا رو گفته، یه متفکر اومده نتیجه رو گفته، یه متفکر اومده عامش رو گفته، یه متفکر اومده خاصش رو گفته. مثلا یه مثال زدم دیگه، مثلا علامه طباطبایی اومده توی المیزان میگه کل قرآن خلاصه میشه و در توحید. خود آقا مثلا توی روح توحید همین حرف میزنه. امام توی آداب و صلات میگه که کل قرآن خلاصه میشه و در هفت گزاره. آقا بین اینا تناقض وجود داره؟ این میگه یه دونه، این میگه هفت تا. میبینیم نه، تناقض وجود نداره. اون رفته رو سرشاخه اصلی که توحید است. امام اومده یه مقدار توحید رو عملیاتی تر دیده، توحید رو توی اسماء و صفات، توحید رو توی زندگی، توحید رو توی تاریخ. بس ببینید اینا عام و خاص، اون فقط عام رو دیده، امام اومده خاص های این رو هم بیان کرده. بس ببینید دیگه تناقضی وجود نداره، میتونم اینا رو به هم نسبت سنجی کنم و جلو ببرم. خب حالا باید بیام سراغ تمایزها. حالا دیگه تمایزهای مبنایی رو که شناختم، ما باید بریم تمایزهای مبنایی. خلاصش بین دو تا متفکر یا بین دو جریان فکری تمایز مبنایی وجود پیدا میکنم. حالا این تمایزهای مبنایی رو باید چیکار کنم؟ راه حلش اینه که یا شما مجتهد در اون فن و دانش هستید یا نیستید. اگر مجتهد در اون فن هستید که میاید ادله طرفین رو میبینید، داوری میکنید و هر کدوم از که ادله و شواهد کافی و بیشتری رو متقنی رو برای این قضیه آورد میپذیرید. نحن ابناء الدلیل. این برای کسی است که توی اون رشته کار کرده، زحمت کشیده و ملاست. اما اگر متخصص اون فن نیستیم، باید رها کنیم؟ نه، اینجا رها نمیکنیم. اینجا اغلای عالم میگن که شما باید به جامعه علمی مراجعه کنی، ببینید جامعه علمی به کدام یک از اینها بیشتر التفات داره، توجه داره، معتبر میداند. ما به اعتبار این اصل عقلی که جامعه علمی هست اعتماد میکنیم به اون زمین. و گام بعدی دوستان، حالا گام وارد مرحله بعدی میشه، یه هفت مرحله که گفتم مال گام بعدی. حالا باید برم سراغ گزینش یکی از اینها یا رد همه اینها و تولید یکی. من در مقام تولید دو تا راه دارم. یه راه اینه که بگم که یکی از این نظام فکری های موجود متقن است، معتبر است، من میپسندم، ادلهش هم کافیه، پس این همین نظام فکری من است. یعنی نظام فکری من همان نظام فکری شهید مطهری است، با ادله معتبر اینو میام اثبات میکنم. خب کار خیلی راحت شد دیگه، شناخت منو سریع رسوند به تولید. ممکنه نه به این نتیجه بسیم، نه آقا نظام فکری هایی که من خوندم هیچ کدومش نتونست منو اقناع کنه. درست لطایفی داشت، نکات خوبی داشت، ظرافتی داشت، اما من خودم باید برم به سمت ساخت و تولید یک نظام فکری که متفاوت و متمایز باشه. اینجا باید به صورت اجتهادی، شرط این مرحله اجتهاده، به صورت اجتهادی باید بتوانم این نظام فکری ها رو در هم ضرب و تقسیم کنم و به یک نظام فکری جدیدی برسم. اگر اجتهادی نباشد میشود التقاطی، یعنی یه دو تا از این گرفتم، یه دو تا از این گرفتم، دو تا از این خوشم اومده، دو تا از اون خوشم اومده، نهایتا موزاییکوار کنار هم چیدم. اگر معمار خوبی نباشیم معلوم نیست آخرش چی در میاد. و همین مشکلاتی که متاسفانه توی جامعه اسلامی از صدر اسلام همواره داشتیم که یحرفون الکلمه عن مواضعه، تو الانی که هستن تو این اتفاق رقم میخوره. این خیلی اجمالی و کلی این بحث رو خدمت نرسید. شما سوال داشتید؟ بفرمایید. فسأل و اهل الذکر، رجوع به اهل بیت و رجوع به عالمان دین، حالا تو سلسله مراتب خودش دیگه. یه جا میگیم که آقا تو اختلافات به رسول مراجعه کنید، یه بار میگه که به اهل بیت مراجعه کنید، یه جا میگه که به عالمان اون فن مراجعه کنید. ضرورت رجوع جاهل به عالم و اثبات ارشاد جاهل توسط عالم. حالا این عالم یه بار یک نفر هست، یه بار مجموعه ای از علما هست، که این بحث حالا چیزم داریم تو فقه هم داریم دیگه. میگه یه بار یک جمعی از علما به شما میگوین که این اعلم است، یه بار نه، یک مثلا دو نفر عادل فقیه حکیم مثلا اونطوری میگوید.
من دو تا مسئله داشتم، اولیش از دیروز باقی مونده بود، دیروز سهر داشتم جو فکر کنم، دومیش الان بود. اول اینکه ما میخواییم برای حل تناقض حقوق بده از مقایسه این دوتا نظام فکری بخواییم به تعبیر شما جامعه علمی وجود کنیم، به نظر
میرسه که یه خللی اشکالی توش هست. ببینید اصل، من اول بگم اصل اولی این نیستا، اصل اولی اینه که من مجتهد آن فن باشم و داوری کنم. اصل ثانوی، اگر مجتهد آن فن نبودم باید به جامعه علمی مراجعه کنم.
من میپذیرم، من شما. اما نکته اینجاست که حالا من تلاقم دارم وجود من که شما تعبیر جامعه علمی رو از این تعبیر فیلسوفای علم که میگن ساینتیفیک سوسایتی استفاده کردیم، چون این دقیقا یک ترم فلسفیه که به فلسفه علم استفاده میشه. میگن ما وقتی که میخواییم مبنای صدق و کذب و درستی یک گزاره رو اثبات کنیم، از اونجایی که نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم رد کنیم، میایم رجوع میکنیم به جامعه علمی. خب این یه نکته. حالا دوباره این مسئله اونجا در نتیجه قبول این فرضیه پیش میاد که ما وقتی بخواییم به جامعه علمی رجوع کنیم، اون وقتی که یک چارچوب فکری به اصطلاح یک پارادایم فکری در حال گذاره و در حال افول کردنه، طبعا یه گذاره، یه چارچوب فکری، یک نظام فکری دیگه در حال نبض و نسج گرفتنه. خب حالا اینجا آیا اون کسی که داره یک ادعای جدید رو مطرح میکنه در تقابل با اون پارادایم فردی، با وجود این که به تعبیر شما جامعه علمی نمیپذیره اون حرف نو رو، مثلا اون وقتی که کپلر میاد مثلا نظام جدید سیاره رو مطرح میکنه، خب جامعه علمی اون روز که نمیپذیرفته، آیا پذیرفتن جامعه علمی میتونه برای ما معیار باشه؟ این سوال اول. سوال دوم رو که دیروز باقی مونده بپرسم، شما مثلا مصداق جامعه علمی رو اهل از ذکر فرمودید، خب
مثلا بعد اینکه اونها در خیلی خوب ما وقتی که بیایم سوالامون رو ارجاع بدیم به وحی، یعنی چی؟ یعنی پاسخهای خودمون رو به مراجع فکری خودمون رو به وحی متصل کنیم، یه مسئله وجود میاد. و اون مسئله چیه؟ که من دیروز از داره پرسیدم که اون اصطلاح شاه گزاره گزارهای شما از کجا اومده؟ شما فهمید از قرآن، حالا فرصت نشد که ما سوال تحقیق کنیم. اما ما وقتی که بیایم ارجاع بدیم به وحی و خلاصه استعلایی کنیم مسئله رو، من اما غلط میکنم، ما با این مخالف باشم اصلا غلط میکنم. جواب چیه؟ من به شما میگم من باش مخالفم. خب میگه به جهنم میری، به جهنم. اما وقتی که این نظام فکری یک انسانی باشه که در جایگاه من نظام فکریش مطلق نیست، چون علمش مطلق نیست، ما میتونیم با هم گفتگو کنیم، خطا پذیره، دوباره این اشکال وجود داره که این نظام، این جامعه علمی که شما دارید متصل میکنید به وحی، این اصلا برای من به عنوان کسی که میخوام باش تبادل نظر کنم، من کسی نیستم که میخوام اون مورد مخاطر قرار بگیرم. این دو تا اشکال جدی که برای هر من میاد.
حالا دو تا اشکالش به یه اشکال برمیگرده که همون تأثیری است که شما از فلسفه غرب و فلسفه علم پذیرفتید، که دارید میگید معیار صدق و کذب جامعه علمی است. نه، ما که از اولی که رد کردیم.
نه،
من تأثیر نگذارم. نه، توی سوال دارم میگم، نه که شما. بله، همون مفهومه، کاملا همون مفهومه. فقط تفاوتش تو جایگاه بحثه. ببین اونا هم که رو هوا که حرف نمیزنن، اونا هم سطحی از عقل دارن با اون بحثه. اختلاف مبنایی کجاست؟ اختلاف مبنایی در نظریه های اونها اینه که اونا میگن که معیار صدق و کذب در اولا و به ذات جامعه علمی است، چون ما به حقیقت راهی نداریم. درک بکنید دیگه، اصلا اون معیار صدق و کذب است. اگه این حرف باشه غلطه، ولی ما میگیم نه، معیار صدق و کذب نحن ابناء الدلیل، کشف واقع، اثبات ادله است. اگر صاحب فنی و میتوانیم به واقع را پیدا کنیم، ابزار شناخت واقع رو داریم، جامعه علمی هر چی میخواد بگه، کپلر باید کار خودش رو انجام بده و صدق یعنی اون کشف از واقع. اما منی که هنوز تخصصی ندارم یا جامعه عمومی که تخصص نداره باید چه کار کنه؟ عقل میگوید که تو فعلا به همین حرف مشهوری که جامعه علمی میزند تو اعتماد کن، تا یواش یواش اون حرف غیر مشهور بیاید و جا بیفته، ادلش مطرح بشه و خودش رو نشون بده. این حرف اولیست که ما داریم. پس اصل اولی اجتهاد است، اصل اولی صدق است، صدق به معنای کشف از واقع است با ادله معتبر خودش رو داره. اما اگر این رو نتونستی، مثلا مقام این رو نداشتی، من نمیتوانم به یه نفر آدمی که اومده یه حرف خلاف مشهوری زده و هیچ راهی هم برای داوری صدق و کذب او ندارم اعتماد کنم غیر از اینه. یا باید معجزه‌ای بیاورد و اثبات بشه، یا باید ادله‌ای بیاورد و من اون ادله رو بفهمم، یا باید جامعه علمی بپذیرم. شما غیر از این سه راهی دارید؟ برای من عوامی و من عامی هیچ غیر از این راهی ندارم. اما در این نکته دوم، ببینید فرق است بین دین و معرفت دینی. این که ما میگوییم مثلا گزاره پایه‌ایه، مثلا شهید صدر از کجا آمده است، شهید مطهری از کجا آمده است، میگوییم شهید مطهری از وحی گرفته است، این به این معنا نیست که حرف شهید مطهری وحی است. وحی وحیه، این معرفت از وحی است. یه درجه پایین تره. اگه دوستان خواستن تفکیک این دوتا رو خوب ببینن، کتاب ارزشمند شریعت در آینه معرفت حضرت آیت الله جوادی، فوق‌العاده خوب و جامع اومده مقام این دوتا بحث رو از هم جدا کرده و خیلی خوبه. خب معرفت وحیانی و معرفت دینی خطابردار است. دین خطابردار نیست، این اصل اولیه. دین اندالله تا مقام کتاب خدا که رسیده است، تا به مقام بیان معصوم که رسیده است خطابردار نیست، اسمت داره. اما از اونجایی که اومد در قالب لفظ، در قالب یک هندسه معرفتی، من اومدم اون لفظ رو شناسایی کردم، گفتم ظهورش این است، از عامش اینه، مطلقش اینه، و مدام یه نظمی رو برقرار کردن میان اون گذاری میشه معرفت دینی و خطا بردار است. یعنی امکان خطا در آن هست. دیگه اینطور نیست که من فکر کنم دیگه این وحیه. اما اگر میخواهم با اون مماشات کنم و با اون گفتگو کنم، با اون مناظره کنم، باید از اون دلیل بخواهم که آقایی که تو داری میگی از وحیه، بر اساس کدام دلیل، کدام آیه این حرف رو زده، کدام حدیث این رو گفته، کدام دلیل عقلی این رو ایجاد. اگر اون شخص برای شما دلیل آورد، دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل معتبر، خب میپذیریم. اگر دلیل نیاورد که نمیپذیریم.
بس اونجایی که ما
منتصر میکنیم
اون گزاره
گزاره ها، مثلا شما فهم من است از وحی با دلیل معتبر
فرمند که مثلا گزاره گزاره من توحیده. خب پس این توحید یه توحید
وحیانی
نیست،
توحید
انسانیه.
نه توحید انسانی نیست، نه توحید من نیست،
توحید منه که از وحی فهمیدم.
آره دیگه، من فهمیدم، اما چون جامعیتش را دقت کردم، ادلهش رو دیدم، همه ابعادش رو دیدم، ادعا میکنم این همون است. شما میتوانی این همانی رو نقض کنی با دلیل معتبر، نه همینطوری گفتگویی. یعنی نمیتوانی بیای بگی که آقا چون احتمال خطا هست پس این غلط است. نه
پس میپذیریم که این منظومه منظومه خود فرده دیگه.
بله دیگه، منظومه فرده، منظومه فردی است که مبتنی بر وحی، منظومه فرد مبتنی، یعنی ادله کافی و شواهد و استدلال آورده که آقا من کل منظومه قرآن کریم رو دارم به شما ارائه میدم. ببینید دو تا راه داره، یا شما اون ادله کافی میآورد، اگر ادله کافی آورد و نشون داد که این وحی یعنی خود قرآن، یعنی خود تفسیر قرآن میشود تفسیر جامع و کامل قرآن کریم، اگر ادله آورد، یا این که تو باید عدده اون رو نقض کنی، بگی آقا نها کن این با اینجای قرآن نمیخونه، این با این اینجای قرآن نمیخونه، این با اینجای عقل نمیخونه، و باید ردش کنی.
فرض کنید شما یه استدلالی دارید،
اگر فقط من از وقت دوستان رو باید محترم بذارم، بذار ادامه بحث رو بعد از جلسه.
فرض کنید که شما یه استدلالی دارید، خب، و استدلالتون انتساب منظومه فکر خودتون به وحیه. خب این فرض ماست. اگر من نتونم غلط بودن فکر شما رو اثبات کنم، به این معنا نیست که فکر شما درسته.
چرا دیگه درسته؟ خالا این بحث، این رو به نظر من تو علم اصول انشاءالله، تو بحث علم اصول و بحث حجیت فهم دین، حجیت کتاب آیات قرآن و حجیت ظواهر کتاب، مفصل اصولی در مورد این بحث کرد.
که من نمیتونم وحیانی بودن غیر وحیانی بودن منظومه فکری رو شما نشون بدم، اصلا این وحیانی بودن فکر منظومه فکری رو اثبات نمی کنه.
مگه گفتیم بعد وحیانی بودن رو اثبات کنه؟ بهترین تفسیر از وحی هست یا نیست؟
خب وقتی وحیانی نباشه انسانیه دیگه.
خب مگه انسانی بده؟ مگه انسانی؟ مگه کفره؟ ان لله علی الناس حجتان، حجتان ظاهره و حجتان باطنه. حجت باطنه و عقل که
نه،
شما ببینید دو راه بیشتر ندارید. ببینید ببینید دو تا راه بیشتر ندارید، دو تا راه بیشتر ندارید. یا میگویید من مجتهدم و با دلیل اجتهادی نظریه یک صاحب رأی رو رد میکنی، یا مقلدی. اگر راه سوم سراغ داری بگو، یا مقلدی در اون دانش، نباید اظهار نظر کنی. اگر نیاز داری باید اون عالم اعتماد کنی، اگر نیاز نداری خب هیچی سکوت کن، حق نداری رد کنی بگی چون شاید احتمالاً. در هر دانش اینو، در فیزیک هم اینه، در شیمی هم اینه، در پزشکی هم اینه، در ریاضی هم اینه، یعنی اصلا اغلایی اینه که شما باید به حرف کارشناس اون علم که با ادله معتبر اومده اراده اعتماد کنی. میگی برای من یقین منطقی نمیآورد. مگه شما توی زندگیت با یقین منطقی در زندگی میکنی؟ مگه الان اینجا نشستی یقین منطقی داری که الان زلزله نمیآید؟
نه.
میگم که اگر مجتهد در فن احراز نشه، بگه آقا به این دلائل این دلیل باطل است و غلط است. یه بار مجتهد فن نیست، غیر مجتهد فن ساده ترین دلیل هم احراز نمی شود.
خب حتی میده یا باید با دانشمندا
نه دیگه قطع نمی کنن دیگه، به صورت خطابی و جدلی بحثای خودشون ارائه می
دن. حتی همین وقتی می تونن دلیل بیارن برای مثلا اگه فردی که دانشمند نیست، متخصص نیست و اون مجاب بکنن، خب برعکسش هم میشه دیگه،
این میتونه
مجاب نشه.
میدونم مجاب نشه، او حق داره مجاب نشود، یعنی اینکه اما اگر بحث مدیریت اجتماعی اومد، بحث مثلا شخصی اومد که آقا من فتاوی فقیه برام حجت آور نیست، عند الله میتواند بگوید اون بحث معذریت و منجزیتی که توی حجیت بحث هست اونجا میگم مفصل تو بحث الوصول مطرح میشه، آیا عند الله میتواند بگوید که آقا من به این فقیه اعتماد نداشتم که این فهم خوب حرف شما رو فهمیده یا نه، پس عمل نکردم؟ اونجا خدا چی بهش میگه؟ شما یه پزشکی اومده و الان گفته آقا کرونا هست، الان وزارت پزشکی وزارت علوم داره میگه آقا کرونا هست، این رعایت ها رو انجام بدید، میگه آقا نمیدونم اینا از شبکه سازمان بین المللی جهانی فراماسونری نمیدونم عجیب غریب شبکه بهداشتی است، اعتقاد هم اینه، عمل نمی کنی و رفتی و کرونا گرفتی و یا خودت از بین رفتی یا یکی از بین رفتی، عند الله میتونی بگی که من چون اعتماد به اینها نداشتم، به این بیماریم اعتماد نداشتم و به دستور عملهای پزشکی رعایت نکردم؟ هیچ عاقلی از شما قبول میکنه این قضیه رو؟ آره دیگه، تقریبا به نسبی گرایی مطلق و شکنگاری آدم متهم میشه تو هر مثلا چگونه علاوه شما به نونوا و مهندس و هر چیزی اعتماد میکنید و بر اساس اون جلو میروید، تو مسائل دینی هم همینه، یا مجتهد اون فن هستید یا باید اعتماد کنید به حرف صاحبان اون علم. خب حالا این بحث هست که میگم بحث درستی هم هست، هم تو فلسفه علم باید پاسخهای متقن و قوی ببینن، با این 10 دقیقه هم حل نمیشه، هم تو علم و اصول تو بحث حجیت اصلا ببینیم شبهه اصلی اخباری ها به اصولی ها همین شبهه هست که میگه شما کی گفته که فهم شما از کتاب حجته؟ اصلا امکان فهم حجت و فهم منطقی از کتاب وجود نداره، همه فهم ها انسانیست، همه فهم ها خطا بردارد، به هیچ فهمی نمیتوان اعتماد کرد و فقط و فقط به فهم معصوم میتوان اعتماد کرد. مردم میگن خب کتابو کلا بذار کنار چون امکان فهمشون همه فهم‌ها انسانیست، باید به که روایات مراجعه کنیم. دوباره خود همین سوال به خود روایات هم برمیگرده، کی گفته فهم من از این روایت درسته؟ چون اگر بله خود امام معصوم باشد و من، حرف کاملا درسته، کتاب میذارم کنار میگم امام صادق تو من بگو که این آیه چه میگوید، تو من بگو حکمم چیست. اما در دوره‌ای که امام رو ما حضور مستقیم نداریم، یا حتی در زمان حضور امام، من توی سمرقند و بخارا هم، امام توی مکه و مدینه است، امکان ورود ندارم. یه نفر یه نقل قولی رو از امام آورده برای من، زراره آورده، اولا اینکه زراره درست فهمیده است یا درست نفهمیده است، درست نقل میکند یا درست نقل نمیکند، این عبارت رو نقل میکنه این عبارت رو نقل نمیکند، حالا بر فرض زراره درست نقل کرد، آیا من درست فهمیدم درست نفهمیدم؟ آیا تفسیر من از حرف زراره است یا حتی تفسیر شرایط زمینه‌ای یا زمانه‌ای اومده تأثیر داشته من حرف زراره را اینطوری بفهمم؟ تقریبا امکان فهم رو کلا نفی میکنه شما. باید تو مبانی معرفت شناسیمون و بعد مبانی علم و اصولمون این رو کامل، سوال دوستمون کاملا سوال درستی ها، یعنی سوال منطقیه و باید بهش برسیم و یک مدل برسیم، چون اینجا مقام بحث علم و اصول و مقام معرفت شناسی نیستیم، ما فرض رو بر این گذاشتیم که اون معرفت شناسی رو پذیرفتیم، اون علم و اصول رو پذیرفتیم، حالا ناظر به همین دستگاه منطق شناخت اسلام در این بحث رو مطرح. شما بفرمایید. آره.
ما فردی که میلاد قرار بدیم میخواییم اونایی که باش همسو هستن رو بررسی کنیم، بعد اونایی که باش غیر همسو هستن هم بررسی کنیم، یعنی یه حالت شاید یه نوع جهتگیری، یه نوع
طبیعیه، یعنی شما داشتن یه نوع جهتگیری طبیعیه در
اولی که میشتمی شما یا مثلا داشتید یه نوع جهتگیری ایجاد کنید، چجوری روش انتخاب
رو میگیره؟ اونجا باید ملاک های برای شناخت معرفی کنید. میبینید این که یه معضله است تو بحث معرفت شناسی ها. ما که خالی و ذهن نمیتوانیم اصلا در مورد هیچ پدیده ای سخن بگیم. میگم پوپر با شاگرداش رفت توی یه مدرسه ای، بعد اونجا گفتید توی باقی، بعدش رو گفت برید مطالعه کنید. گفتن چی مطالعه کنید؟ گفتن برید مطالعه کنید. بعد میگه گفتن شما تا یه پیشفرضی نداشته باشید، تا یه مسئله‌ای نداشته باشید، تا یه دغدغه‌ای نداشته باشید، تا یه نکته‌ای نداشته باشید، نمیتونید چی رو مطالعه کنید. الان من به شما بده خالی و ذهن خالی ذهن میگم برید تو کتاب کنه، یک کتاب بهترین کتاب رو انتخاب کنید بیارید. شما تا شاخصه بهترین ها رو نداشته باشید نمیتونید بهترین کتاب کدام است. نمیدونیم کتاب بهترین کتاب کدومه. پس ما بدونیم که زبان عربی بلد باشیم بگیم میخوام قرآن رو بخونیم. زبان عربی پیشفرض دیگه برای فهم قرآن کریم. شأن نزول بلد نباشه بریم قرآن بخونیم. پس ما باید زبان عربی بلد باشیم، پیشفرض‌های تاریخی داشته باشیم، پیشفرض‌های علم اصولی داشته باشیم تا امکان فهم قرآن کریم برای ما فراهم بشود. نکته اینا ببینید، پس داشتن پیشفرض ضروریه و اصلا لاجرمه، اصلا امکان نداره بدون پیشفرض وارد بشیم. فقط نکتهش اینه، یه بار ما پیشفرضها رو تحمیل میکنیم به متن، یه بار نه، پیشفرضها رو در حد امکان قبول میکنیم، در حد راهنما قبول میکنیم، بعد که وارد متن خود پیشفرضها رو دوباره بازنگری میکنیم. یک اجمال و تفصیلی اینجا وجود داره، یعنی اینا رو به صورت اجمالی میپذیری اما تفصیلیش و استدلالیش و برهانیش زمانی که با خود اون متن یا با خود اون متفکر درگیر شدی دوباره از نو بازخوانی میکنی. امیرالمومنین یه جمله داره توی تفسیر قرآن، میگه اینطوری، میگه که قرآن زبان نداره، پس فستنطقوه، اون رو باید به استنتاق در بیاری به قرآن کریم. همین استنتاق در آوردن قرآن کریم، یعنی تو باید به سخن در آوری او رو. چگونه؟ شایسته در ابتدای کتاب المدرسة القرآنیه که حالا بنا داشتم جلسه بعد در باب این موضوع سخن بگم، المدرسة القرآنیه یا ترجمه شده به نام سنت‌های تاریخ در قرآن کریم، در باب روش استنتاق قرآن کریم، روش استنباط احکام شرعی، اونجا بحث داره. میگه ما باید یه سلسله داشته‌هایی داشته باشیم، با این داشته‌ها برویم و اون رو بیاریم. و همه فقها هم دارن دیگه، همه فقها تو بحث اجتهاد و تقلید اونجا میگن که اون دانش‌های پیش زمینه‌ای برای استنباط و استنتاق قرآن کریم چند تاست. بعضی گفتن 6 تاست، بعضی گفتن 9 تاست، بعضی گفتن 13 تا 14. بحث اجتهاد و تقلید ببینید اونجا یه سلسله دانش‌هایی رو بیان کنه. اما نکتهش اینه این دانش‌ها نباید خودش رو به متن تحمیل کنه، باید فقط یک ابزاری باشه برای من که وارد متن بشم، بعد که وارد متن شدم همین ابزار رو هم دوباره باید بسنجم و تحلیل کنم. حالا در باب انتخاب یک متفکر که من چه متفکری رو انتخاب کنم، معیارهایی گفتن که اگه ما بخوام معیارهاشو بیان کنم، میگم خود این بحث خیلی کش داره و چون میره زیر بحث‌های فلسفه علمی و بحث‌های معرفت شناسی. حالا این معیار میتواند معیار خوش آمدن من باشد، من خوشم میاد از این، معیار این باشد که یه ارتکازاتی دارم و میبینم همه دانشمندان به این شخص ارجاع میدهند. درد میکنید؟ یه معیاری دارم که آقا رهبران جامعه اسلامی این شخص رو پذیرفتند و گفتن آقا برو سراغ شهید مطهری، برو سراغ شهید مطهری. حرف آقا و امام برای من حجت است، حجت بودن این حرف ها منو به اونجا میرسونه. یا معیار شما دغدغه است، میگید من خودم یه سلسله دغدغه ها دارم، یه سلسله پرسش های بنیادین دارم، میرم میگردم ببینم کدام یک از متفکران من، این متفکران جامعه به اون بنیان ها و پرسش های من پاسخ میدهد. این روش هایی داره، ولی دارم این همه اینها به عنوان فقط برای اینکه شما رو حل بده برید سراغ اون متفکر. بعد نباید این دغدغه ها، حب و بغض ها و این پیش فرض ها تحمیل کنه شما رو به اون متن و فقط شهید مطهری. مثلا رفتی سراغ شهید مطهری، فقط بگی آه من میخوام سوال کنم اقتصاد اسلامی چیه، شهید مطهری تو این زمینه حرف زده. بعد که وارد شهید مطهری شدن دیگه نباید بگی آقا شهید مطهری فقط یعنی اقتصاد اسلامیش، نه، باید همه بحث هاشو برم کار کنم، ممکن خروجیش چیز دیگری باشه و باید استفاده. حالا اینا نکاتیست که باید اونجا بحث کنم.
در مقابل این میخواستم بگم که ما چرا مثلا مثال بزنم موضوع رو محور قرار بدیم. مثلا میگیم تو فلان موضوع ما بریم نظر اندیشمندان رو که در مورد این موضوع غور کردن رو ببینیم، میخوایم یه نگاه فکری بسازیم. اگر بیایم رو یک فرد تسلط پیدا کنیم یا مثلا اون محور قرار بدیم، خب اون فرد یه فرد جامد، یعنی غور موضوعات بسیاری فکر کرده و اونا رو هم تاثیر گذاشت. ولی اگه موضوع رو قرار بدیم
از یه جهت بهتره، ولی از دو جهت نه. از یه جهت این کهش میگه آقا من آزاد اندیشانه تر وارد میشم، حرف درستی. اما از این جهت که این بحث بخشید باید کجا بذاره میشه، ولی از این جهت که یک راه بسیار طولانیست، یعنی راه بسیار، فقط شما در باب توحید برید آرایی که در شرق و غرب و عالم سخن گفتن فقط فهرست کنید، فقط توحید یه عمر کفایت نمی کنه، فقط در باب توحید، فقط در باب عدل، از فیلسوفان و مسلمان و متکلمان و عارفان و اخباری ها و اشاعره و معتزله و تا بره به فیلسوفان غرب و تا بره کنفوسیوس و نمیدونم بودا و همین حرف زدن در این موضوع. شما باید البته اونجا دوباره یه ملاک ارائه بدهید که متوقف کنید یه جای تحقیق رو. همون ملاک اونجا ارائه میدهید برای متوقف کردن تحقیق، اونو از کجا آوردید؟ بگید آقا فقط فیلسوفان مسلمان، چرا فقط فیلسوفان مسلمان، چرا متکلمین نه؟ پس راه اولا خیلی طولانیست، دو همینه که شما معیار و ملاک توقف رو هم اگر بخواید ارائه بدید باید از یه جای گرفته باشید، اینو از کجا گرفتی آوردید؟ سه شما به یه دام تشتتی میافتید که از دلش هم نمیتونید در بیاید. چون میدید شما اولا بخواید مثلا مشهد برید، اول باید یه دورنمایی یه نقشه ای از راه داشته باشید، بگید آقا شهر اول قم، شهر دوم مثلا گرمسار، بعد دامغان، بعد اینجا پمپ بنزین هست، اونجا اینه که راه این میزانه تا بعد بیفتید توی جاده. یه نقشه راهی نیاز دارید. اما اگر شما بدون هر گونه نقشه راه بخواید ورود بدید، کی گفته که موضوع توحید اوله؟ کی گفته که موضوع عدل اوله؟ کی گفته که موضوع نمیدونم نظام سازی اول نباشه؟ این نقشه راهی که موضوعات رو، سلسله موضوعات رو منظم کنه، ترتیب بده و شما بر اساس اون سلسله موضوعات سیر کنید، و از کی گرفتید؟ از یه نفر گرفتید دیگه، از یه مکتبی گرفتید، این رو باید طبیعی کنید. خلاصش پس بهترین راه برای اینی که شما بدید، خلاصش یه نفر رو دوباره اگه بگید 5 نفر 6 نفر رو با هم میبینم، دوباره اون تشدد آرا و شما چون هنوز به اون تخصص لازم نرسیدید که ببینید کدوم یک از اینا معتبرتره و اون اتقان کامل نرسید ببینید عدله کدوم یک از اینا دقیق تره. ما باید با یه نفر یه مسیر رو جلو بریم، چون که در همه علوم اینطوره دیگه، شما با یه کتاب شروع می‌کنید تا آخرش می‌رید، بعد کتاب بعدی رو میخونید با یه منطق دیگری، شما اول صمدیه رو مثلا میخونید با منطق شیخ بهایی، بعد سیوطی رو میخونید با منطق کی؟ با منطق سیوطی، بعدش مغنی رو میخونید با منطق جناب ابن هشام، بعد که این سه تا رو با هم میخونید دیگه میفهمید آقا صمدیه چی گفت، سیوطی چی گفت، اختلافات رو با هم میفهمید، بعد اون موقع میتونید تو دعوای بصریون و کوفیون وارد بشید. و الان شما هیچ ذهنیتی از ادبیات عرب نداشته باشید، من بیام برای شما بگم آقا بصریون مبنای فکریشون این است، کوفیون این است، در باب معانی این گونه میگن، اصلا گرخیدن طبیعت کاره. اصلا اگه نخواستیم، میگن که به یه نابینایی گفتن که آقا شیر برنج میخوری؟ گو شیر برنج چیه؟ گو سفیده. گو سفید چیه؟ گو سفید مثل قوه. گو قو چیه؟ گو مثل اینه، ناکه آب قوه اینطوری. گو از شیر برنج اینه من نمیخوام. ما مثل ماجرای ما در ورود به هر دانشی، ماجرای اون فیلیست که تو مثنوی معنوی اومده و به یک مجموعه توی فیلی اتاق تاریکی بوده، میگه که حالا پادشاهی بوده، یه مجموعه رو فرستاد تو اون اتاق، میگه برو تو این اتاق فیل است، فیل رو ببینید. هر کی با این میره یکی دستش به پای فیل میخوره، بعد میاد میگه بهش میگه فیل چیه؟ میگه فیل ستون بود، فیل شد. یکی دستش به خورتومش میخوره، میگه فیل مثلا شلنگش، یکی دستش به گوشش میخوره، میگه مثلا فیل یه مثل باد بزن بود. برای این که خلاصش یکی از قبل باید بیاد به اینا بگه آقا فیل اولم حیوان است، فیل تا پا دارد، گوش دارد، دماغ دارد، این اجزا و مراتب رو دارد. من با چنین ذهنیتی اگر رفتم، اون موقع میگه من فقط دستم خورد به پای فیل و پای فیل خیلی محکم بود، ستون بود. این لاجرم از اینه که اصلا نظام آموزشی هم تقریبا همینطوری بوده و این مسیر رو طی کرده. خب من بنا نداشتم اصلا وارد این بحث ها بشم، فقط خواستم یه فهرستی بگم و برم وارد اصل موضوع بشم. دوستان حالا این مباحث رو من میخوام در باب دین اسلام به عنوان یک مکتب نظاممند بفهم. ببینید چند تا گفتم دیگه. ببینید یکیش این بود که داشتن روش، دو شناسایی یک نظام فکری واحد، یک شناسایی نظام فکری های همسو، بعد نظام فکری های غیر همسو، مقایسه و کشف شباهت ها و تمایز ها، 5-6 تحلیل تمایز ها و گونه شناسی های تمایز ها که بگیم عام و خاص هم مطلق و مقیدن، شباهت های مبنایی، شباهت های روبنایی، تمایز های مبنایی، تمایز های روبنایی، و 7 بررسی تمایزاته که اون تمایزات پایه‌ای هم دو راهکار براش گفتیم دیگه، اعتماد به جامعه علمی یا اصل اولی اجتهاد و تخصص و دیدن ادله و مبانی طرفین، و نهایتا گفتیم از اینجا وارد گام بعدی میشیم که عبارت است از انتخاب یعنی تولید یک نظام فکری دو راه حل داره، یا گزینش یکی از همینا، یا تلفیق و ساخت و اجتهاد که یه مسیر جدیدی رو باز میکند. خب یه سوالی دوستان دیروز پرسیدن که آقا این کاربردی مفید بودن دلیلش چیه؟ من فعلا چون الان به ذهنم خورد شما مطرح کردید، میگه فما ينفع الناس فيمكث في الارض، اونجا رو دوستان ببینید. حالا ببینیم سراغ من آقا اسلام رو ببینیم، آقا اسلام رو آیا اسلام رو میتوان نظاموار فهم کرد یا نظاموار نمیتوان فهم کرد؟ به تعبیر دیگر آیا میتوانی بگوییم اسلام دارای نظام اندیشه است و نظام فکری است یا دارای نظام فکری نیست؟ بعضی کاملا مخالفند. حالا عددش رو میدیم جدید. سوال دیگه اول همین سوال، اصلا آیا این که چرا دنبال نظام واره و نظام فکری، به نظرم جلسه اول یه ادله ای رو الان یکی از نظام واره ها نظام فکری است، حالا ادله ای رو گفتیم دیگه، حالا پذیرفتید یا نپذیرفتید دیگه بحثشو فرض بر این گذاشتیم که پذیرفتن دوست. سوال اینه که آیا اسلام یه دین منظومه است و نظامواره است یا دارای نظامواره نیست؟ ببین علی مخالفینی داره، بعضی میگن که اسلام دین منظومه ای نیست، اصلا منظومه فکری ندارد، یک نظامی بر معارف اسلام حاکم نیست. چی؟ مثلا عمدتاً اصلاح طلب ها یا مثلا روشنفکران دینی چنین نگاهی رو دارن، عبدالکریم سروش، ملکیان، نمیدونم بشتاید شبستری، تا برسه به جریانی مثل مکتب ادینبورا، مثلا مثل امثال جناب سعید زیبا کلام، اینا قائل به اینن که اسلام دارای نظامواره نیست، اصلا امکان نظامواره‌ای هم نیست، البته مبانی با هم فرق میکنه. سعید زیبا کلام بعد یه کتابی داره به نام اسطوره های سفید، اونجا مثلا تو اون کتاب مفصل بحث کرده، میگه که افسانه نظاموارگی، افسانه اثبات حجیت، اثبات وحیانی بودن کتاب، و اینو مباحثش که مطرحه. چه چی؟ من صداتون کامل ندارم. همین که زیربناش هم همین مطالعات فرهنگی و مکتب ادینبورا و همین عمدتاً اینا یه چنین نگاه‌هایی دارن. بعد این جووناشون هم که دیگه شما می‌شناسید، دیگه وارد این جووناشون نمی‌شم. پسا اسلامیسم می‌نویسن و از این حرفا. چه چنین نگاهی این نگاست؟ داره کم 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 فراگیر میشه، چون ریشه در مبانی پست مدرن داره، پست مدرن هم که داره الحمدلله عالمو می‌گیره، و این یه نگاهی که اسلام اصلا نظام‌واره ندارد. اصلا ریشه در بعضی از مکاتب چیز هم داره، مثل اخباریگری اصلا قائل به این نیست که اسلام نظامواره دارد و ما باید بریم دنبال نظامواره اسلام، ما تک تک گزاره های اسلام رو باید دونه به دونه بخونیم و عمل کنیم. بعد مثلا با اصولم از همین جهت مخالفن دیگه، میگه شما تحمیل میکنید یک نظامواره‌ای رو بر معارف دینی، در صورتی اگه لازم بود خود اهل بیت بیان میکردن. یعنی چیز جدیدی هم نیست، مسبوق به سابقه هم هست. این یه نگاهه. یه نگاه اینه که نه، ما اسلام نظامواره است و یک منظومه یه فکریست و کاملا هماهنگ و مجهز هست. ما برای اینکه اثبات کنیم چیزی به نام نظام اندیشه داریم، ما چیز میتونیم ادعا کنیم چیزی به نام نظام اندیشه اسلامی داریم، چهار تا مطلب رو باید اثبات کنیم. این نیاز به اثبات دارد. یک، اولا باید اثبات کنیم که اسلام دارای ابعاد و اجزا و عناصر متفرق و مختلفی است. یعنی چی؟ یعنی باید بگیم اسلام در باب موضوعات مختلف سخن گفته، در باب پدیده‌های گوناگون بحث داده، هم گزارهای هستی شناسانه دارد، هم گزارهای توصیفی دارد، هم در باب انسان حرف زده، هم در باب عالم حرف زده. خب این که تقریبا چیز روشن است، واضح. یعنی شما حداقل 6600 آیه دارید دیگه، 6000 تا آیه دارید. هر کدوم از اینا یک نکته جدیدی رو داره بیان میکنه. بعضی از معاد سخن میگن، بعضی از آخرت صحبت میگن، بعضی از بهش، بعضی از جهنم، بعضی از خدا، بعضی از کفار، بعضی از مؤمنون. پس این تمام امر بدیهی است دیگه، این به اثبات نیازمند نیست. با کوچکترین مشاهده قرآن این اثبات میشه. اثبات ذو ابعاد و ذو اجزا و ذو عناصر بودن معارف دینی، چون گفتیم منظومه و نظام زمانی معنا داره که شما اجزا و عناصر متفرق داشته باشید. اما اگر اجزا و عناصر مختلف و متفرق و متکثر نشه، نظام واره و منظومه واره معنا نداره. این یک، که این اثبات شده است به نظام میشه طبیعی است. دو، باید اثبات کنیم وجود نظام وارگی و نظم شبکه‌ای و هماهنگ معارف دینی رو در مقام ثبوت. بگیم واقعا عند الله و عند رسول و عند الشارع همه این معارف با هم هماهنگند، منظمند و در بینشون اختلاف و تفرقه و تضاد وجود ندارد. منسجمند. یعنی بگم مثلا علای قرآن کریم که به دست ما رسیده متعارض یا متعارض نیست، متناقض یا متناقض نیست، اختلاف درش هست یا اختلاف درش نیست. در خود وحی به معنای اون متن اصلی و جامع دین، ببین خود خدا بگه که من یک کتاب متعارض و متناقضی برای شما فرستادم، یا معتقده که نه یک کتاب هماهنگه. آیا ادله عقلی می توانیم ارائه کنیم برای این که قرآن، حالا ما فعلا ببریم رو خود قرآن، که قرآن یک کتاب منسجمی است، همه زندگی اهل بیت و بیانات اهل بیت در مقام صدور عند اهل بیت را، نه در مقام رسیدن به ما. یعنی حرف امام علی با حرف امام حسن با حرف امام حسین تا امام زمان، اینا از یک انسجام درونی وحدت و وحدت رویه برخوردار است یا نه؟ همون انسان 250 ساله‌ای که مثلا حضرت آقا مطرح میکنه، انسان 263 ساله‌ای که شیخ مفعلی مثلا مطرح میکنه، این همین بحثه. سومین نکته‌ای که باید اثبات شود، بفرمایید.
یه سوال اینجا، اگر کسی این انسجام الان اشخاصی که رد میکنن و نظام وارگی رو رد میکنن، حقیقت داره باید به اسمت ائمه و حکمت خدا یعنی خلالی باره
دیگه. حالا بعد ببینیم
که
بعد ما ادلهمون رو مطرح کنیم، بعد ببینیم ادله ما دلیل عصمت است
که اونایی که دارن این بحث رو رد میکنن آیا حواسشون به این نکته هست یا نه؟ چون که شخصی که غیر حکیم باشه یا شخصی که معصوم نباشه کاراش همینجوریه، یعنی اصلا انتظار نداریم که یکی نظمی داشته باشه. بله. ولی همین که تو عرف متعارف تو اوغلا ما ببینیم که یک شخصی رو حکیم میشمارند، این آدم یک نظم داره.
حالا بعضی ها نمیخوام اصلا وارد بحث
بکنم، بله،
بعضی از اینها نفی حکمت میکنند، بعضی از اینها نفی عصمت میکنند، بعضی از اینها متن رو یه متن تاریخی میدونن، میگن آقا این متونی که دست ما هست تاریخی است، عند الله اونطوریه، اما این چیزی که ما داریم نه ازش در نمیاد. اینم
نکته است.
چی؟
یعنی این متن باشه باید در بیاد.
نه میگن اون نیست دیگه. میگن این متن قرآن کریمی که دست ما هست، این اون کتاب مبین عند الله نیست. اگر پیامبر یه مقدار عمر دیگری داشت، جلد دوم قرآن کریم رو می‌نوشت. یا مثلا میگه که چی؟ قرآن دیگه اسمت نداره. آقای سروش میگه چی؟ میگه که یک وحی شاعرانه است. چگونه به یه شاعر الهاماتی میشود؟ حسش رو خدا بهش داده، اما الفاظ و چینشش اینه مال کیه؟ مال شاعره. قافیه بندیش مال شاعره، در قالب قصیده بیادش، در قالب غزل بیادش، مال شاعره. میگه قرآن هم همینه. بله دیگه همین. اونا که دیگه اونا که مشکلات اعتقادی دارن، ما نمیخوایم الان نقد اونها کنیم، ادله خودمون رو میخوایم بیان کنیم. حالا ان شاء الله من بنا داشتم که ادله رو این جلسه اصلا کلا بیان کنم و سریع وارد بشیم. دو تا نکته بعدی رو بگم. پس اثبات وجود نظم و نظاموارگی در متون اسلامی، در شارع و گوینده معارف دینی. سومین نکته که باید اثبات کنیم، باید اثبات کنیم که صرف عدم تعارض، صرف عدم اختلاف کفایت نکنه. بگم که نه، گزاره‌ها با هم متفاوت هم هستند و یه رابطه تولیدی میان اینها برقراره. یعنی چی؟ یعنی یکی اهمه، یکی مهمه، یکی زیربنایی است، یکی روبنایی است، یکی پایه‌ای است، یکی غیر فرع، یکی اصل، یکی فرعه. و الا اگر همه گزاره‌ها از یک میزان و یک ارزش واحد برخوردار باشند، چندان اونجا نیازی به اثبات نظاموارگی نداریم. ولی اگر ترتبی بین اینها باشد، رابطه تولیدی، رابطه زیربنایی و روبنایی برخوردار باشد، اون کار سخت‌تر میشه. و اونجاست که ما نیازی به یک منظومه فکری دقیقی داریم که دیگه از دل منظومه فکری میتوانیم اثبات کنیم چیزی به نام نظام فکری هم داریم. و الا اگر از یک ارزش واحد برخوردار باشد، میشود یه منظومه فکری موضوعاتی کاملا به ارزشش اندازه هم دیم. خب اینا باید دربارش بحث کنیم. و آخرین نکته هم اینه که اثبات ضرورت نگرش نظامواری به قرآن و روایات و دین و حجیت آن. یعنی بگیم ما نیاز داریم، همین سوالی که دوستمون پرسیدن، چه نیازی داریم که به دین نگاه سیستمی یا نگاه نظامواری داشته باشیم؟ و اگر نیاز داریم، آیا حجیت منطقی و عقلی هم دارد یا ندارد؟ دلیل محکمی میتوانیم اثبات کنیم که آقا این حجیت داره، یا دلیل منطقی براش نمیتوانیم اقامه کنیم؟ این چهار تا مسئله رو اگر ما بتوانیم به عنوان چهار تا مسئله مبنای کلامی و فلسفی نظام اندیشه اسلامی اثبات کنیم، اون موقع میتوانیم وارد بحث‌های قلمرو و مباحث بعدی نظام اندیشه انشاءالله بشویم. خب من توفیق نشد که وارد خواستم بحث دوم رو هم اثبات کنم. انشاءالله جلسه بعد من فقط منابعش رو معرفی کنم دوستان برای پیش مطالعه. اشکال داره ما بگیم الان؟ من صداتون ندارم مثلا.
یعنی این بحثی که اول مطرح کردم، بحث پاسگاه نظام اندیشه، تماشاتی داشتیم در مورد پابرجام بود، یعنی احساس کنم پاسگاه نظام اندیشه باز هم فلسفه است. به شما وقتی نگاه میکنیم میبینیم چپ ها یا راست ها مثلا چپ وقتی روی بحث اقتصادی موضوع مطرح میکنه، اون نگاهش برخواسته از اون نگاه فلسفیشه. یا مثلا اندیشمندانی که ما الان داریم، ما میبریم ازشون، نگاهشون نگاه برخواسته از اندیشه سرگرایشون هست.
منم نفی نکردم نکته رو، ولی گفتم فقط فلسفه نیست. بله گفتم نقطه بنیادین فلسفه است. حالا انشالله تو قلمرو که وارد بشیم، آره اون گام اوله و اون پی ساختمون فلسفه است. اما یه چارچوبایی هم داره دیگه ساختمون، فقط پی به تنهایی کفایت نمیکنه، یه چارچوبایی هم باید بزنیم. این چارچوبا رو دیگه فلسفه من نمیده، فقط فلسفه نمیده، اینجا ممکنه اخلاق به من بدهد. چارچوبهای ارزشی و اخلاقی رو چی؟ بله. چارچوبهای اجتماعی رو چی؟ هنجارهای اجتماعی. اونا هم دخیل هست یا دخیل نیست؟ انشاءالله وارد میشه. به تعبیر دیگر اگر فلسفه معنی فقط فلسفه نظری باشه، ما میگیم فلسفه نظری اون پی ساختمون رو میده، حکمت عملی اون دیواره ها و اون ستون های ساختمون رو میدن. اون دیوارها هم مهمه، یعنی در برابر اون زلزله هم باید پی ساختمون محکم باشد هم ستون ها. ولی هی میریم جلوتر، ما سه سطح انشاءالله این رو طرح میکنیم. ولی بله، حرف شما کاملا درسته، ریشه مبنا و اون گزاره های پایه و اساسی رو فلسفه به ما میدهد. خب دوستان، فقط منابعی رو برای مطالعه به شما میدم. ببینید آیه 83 سوره نساء، 23 زمر و 42 فصلت در باب همین گزاره اثبات وجود نظم و نظاموارگی در قرآن کریم رو میتونن دوستان مشاهده کنن. المیزان، تفسیر المیزان ترجمهش، جلد 5 صفحه 27، جلد 17 صفحه 389، تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی، تفسیر قرآن به قرآن، ببخشید اون قرآن در قرآن ایشون، تفسیر موضوعیش این کتاب، قرآن در قرآن، صفحه 138 142، حماسه حسینی، حماسه حسینی حالا بعد اگه پیداش کنم تو مجموع آثار، صفحه 300 خورده ایه. حالا کاغذ گذاشتم زارم کاغذش جا به جا شده. حالا توی اون فکرم جلسه اول من آدرسش رو دقیق دادم به دوستان. حالا تو حماسه حسینی هم اونجا یه بحثی داریم و یکی هم مقدمه یه کتاب طرح کلی اندیشه مقام معظم رهبری، این هم به عنوان منابعی که اینو بسنیم. بعد حالا شما روایت معروف حدیث ثقلین رو هم ببینید، اینی تارکم فیکم ثقلین، اون لن یفترقا که بعد میاد میگه که همه ویژگی‌های قرآن، یا اونجا که عدل بودن اهل بیت نسبت به قرآن رو مطرح میکنه، یا اون نظریه انسان 250 ساله، اینا مکملن برای که نشون بده هم قرآن منظم است هم اهل بیت عدل قرآنند و نظاموارند و ساختار بیانی ایشون و اون نظام اندیشه‌ای بیان اهل بیت یک از یک نظم جامع و کاملی برخوردار هست. ان شاء الله اینا رو ببینید در باب جزئیاتش ان شاء الله جلسه بعد بحث گفتگو کنیم. بله، قرآن در قرآن صفحه 138 تا صفحه 142. بله، تمام شد.